نظام التاريخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأبدين، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، در چند جلسه گذشته به صورت عام و کلی مواضع تاریخی و کلامی رو بازشناسی کردیم، از حوزه های ارتباطی میان کلام و تاریخ سخن گفتیم. حاصل بحث این شد که در دو لایه میتوان از مناسبات تاریخ و کلام سخن گفت. در یک لایه توجه کنیم به گزاره هایی که مستقیماً به حوزه تاریخ و کلام مربوطه، نقطه همپوش میان تاریخ و کلام هست، و حوزه دیگر لایه دوم در اونجایی است که گزاره ها مستقیما با عرصه کلام و تاریخ ارتباطی ندارند، ولی به صورت غیر مستقیم ارتباط برقرار میشه. پس در یک دسته بندی کلی میتوان گفت که مناسبات میان تاریخ و کلام رو در دو ساحت باید بررسی کرد. در مناسبات مستقیم گفتیم در جایی است به یک گزاره به صورت همزمان هم گزاره کلامی است و هم گزاره تاریخی است. این را از این به بعد تحت عنوان گزاره تاریخی خط تیر کلامی ازش یاد میکنم. و اما مناسبات غیر مستقیم در جایی است که گفتیم دو حوزه مختلف داره، جایی که یک گزاره کلامی و گزاره تاریخی به عنوان مقدمه‌ای برای یک گزاره کلامی به حساب میاد. دو گزاره هستن اساساً، یکی سنخ تاریخی است و دیگری سنخ کلامی است، اما یکی به عنوان پیشفرض گزاره دیگری قرار میگیره، یکی به عکسه. اونجا یک گزاره کلامی پیشفرض گزاره تاریخی است. اینجا وقتی میگیم پیشفرض، من عمدن همین علامت رو میزنم. گاهی اوقات به تعبیر اصطلاحی در روش‌شناسی واژه پیشفرض رو میشه به کار برد، گاهی اوقات نه، ممکنه تأثیرات غیر مستقیم و جانبی داره. به هر حال در جایی است که ما یک گزاره تاریخی داریم که اثبات یا نفی او در گزاره کلامی مؤثر است، تأثیر فعل شده، بعداً با مصادیقش آشنا خواهیم شد. یا در جایی ما یک گزاره داریم اساساً سنخی کلامی داره، اثبات و نفیش در اثبات و نفی اون گزاره تاریخی مؤثره، باز فعل جمله. الان فعلا از جزئیات این بحث می‌کنیم، بعد وارد مصادیق او خواهیم شد. در باب مناسبات مستقیم اشاره کردیم که دست کم دو حوزه مهم در مطالعات کلامی و تاریخی است که ما با گزاره‌های همپوش مواجهیم، گزاره‌هایی که هم کلامی هستند و هم تاریخی هستند. اون کجا بود؟ دو حوزه‌ای که بعد اومدم من در حوزه کلام و تاریخ کلام همین رو نشون دادم که دقیقا ما اونجا دوباره با همین نقطه همپوش مواجهیم. چی بود؟ یکی تاریخ امروز معمولا در این حوزه مطالعات بهش میگن تاریخ شخصیت‌های قدسی. که گفتیم آنچه در باب شخصیت‌های قدسی در یک مکتب که اینا بنیانگذاران هستند، اون کسانی هستند که قول و رفتار و حرکت اونها در اون حوزه مذهبی یا دینی مؤثره، از این رو یک واقعه تاریخی هستند چون مجموعی از رویدادهای تاریخی رو دارن اشاره میکنن، و از سوی دیگر چون این شخصیت‌های قدسی پایه‌گذار هستند، سخن اونها، کلام اونها و حرکت اونها در شکل‌گیری اندیشه اون مکتب مؤثر، هم کلامی هستند و هم تاریخی هستند. حوزه دوم کجا بود؟ رویدادهای تاریخی متن مقدس. آنچه در یک متن مقدس از حوادث تاریخی گزارش شده است باز جزء مناسبات مستقیم به حساب میاد، چون به همین تعبیر گردیم گزاره تاریخی خط تیره کلامی هم یک گزاره است. این گزاره از یک جهت تاریخی است، از یک جهت کلام است. خب اینجا رو حالا بعد بیشتر بهش خواهیم پرداخت که وقتی ما میگیم یک گزاره تاریخی در باب شخصیت‌های قدسی، اساساً اینها گزاره‌های خالص تاریخی هستن یا نیست. فعلاً ما مفروض می‌گیریم که این گزاره‌ها گزاره‌های تاریخی هستند، دارن از یک رویداد سخن میگن و به همین دلیل روش‌های تاریخی در حل و فصل اونها نقش تعیین کننده ای داره. این بعداً بیشتر بهش خواهیم پرداخت. خب به خلاف نوع دوم که دیگه تکلیفش معلوم، ما کاملاً با دو گزاره با دو سنخ مختلف مواجهیم. یه گزاره کاملا کلامی محضه، اصلا بعد تاریخی نداره. یه گزاره دیگر کاملا تاریخی، بعد کلامی نداره. حالا میخوام اینها رو یک بار مرور کنیم و دقیقا مناسبات تاریخ و کلام رو در تک تک اینها مورد مطالعه قرار بدیم، دیدگاه رویکردهایی که امروز در حوزه مناسبات تاریخ کلام وجود داره رو بحث کنیم و ببینیم در نهایت چه باید. حالا یه مقداری بحث ها الان نظری است، بعدن که به مصداق میرسیم من نمونه های رو از مقالات و کارهای انجام شده رو به دوستان خواهم داد، حالا یا گزارش بدن یا اینجا با هم یه مروری میکنیم، ببینیم که این بحث ها امروز سخت در حوزه مطالعات تاریخی و کلامی محل حاجت است و درگیری های جدی رو به دنبال داره که اگر ما نتونیم بحث رو به سامان بیاریم، اونجا در واقع نزاع همچنان باقی میمونه. خب در خصوص حوزه نخست که تاریخ شخصیت های قدسی است، بحث های مختلفی در این زمینه صورت گرفته. بحث ها از گذشته تاریخی بوده، شاید بگیم سابقه 1000 ساله این بحث داره، برخلاف دسته دوم که خواهیم گفت مناقشاتش عمدتاً مربوط به این قرون اخیر و به تعبیری این بحث در قرن‌های اخیر به عنوان یک مسئله یا پرابلم علمی مطرح شده. بوده خیلی روشنه که همه گزاره‌های متن مقدس کاملاً گزاره‌های تاریخیش محل مناقشه است، اما اینکه به عنوان یک مسئله علمی تلقی بشه که از یک سو بگیم رویدادهای تاریخی متن مقدس داره گزارش میده از یک واقعیت، در نقطه مقابل کسانی باشن که بگن نه، اصلاً گزاره‌های تاریخی در متن مقدس تاریخی نیستن. این بحث ای بخوام بگیم به صورت مشخص در قرن از قرن 18 هم آغاز شده، بعدا من به تفسیر بحثشو میکنم، من به تفسیر مروری خواهم کرد. در قرن از قرن 18 هم شروع شده، در سنت اسلامی شاید کمتر از یک قرن سابقه مطالعاتی داره. پیش از او اساساً به عنوان یک مسئله علمی مورد بررسی قرار نگرفت. اما مسئله نخست که بحث تاریخ شخصیت‌های قدسی است، سابقه خیلی تاریخی داره و نزاع‌ها و مناقشات فراوانی هم شده. نهایت ممکن در یک حوزه دانشی مشخص نبوده، بخشش تو تاریخ، بخشش تو رجال ماست، بخشش تو تفسیر ما بوده، یه بخشش تو کلام جلوه کرده. خب در حوزه اول ما با چهار رویکرد مختلف در طول تاریخ مطالعات اسلامی و غیر اسلامی مواجهیم و هر کدام از این رویکردها برای خودشون مبانی دارن و لوازم و نتایجی بر دیدگاه خودشون مترتب میکنن. رویکرد اول که اصطلاح میگیم رویکرد جداسازی میان حوزه تاریخ و کلامه، یا به تعبیر من یه دیگر تعبیر از بنده است، ترکیب انضمامی تاریخ و کلام. اینها کسانی هستند که معتقدن اساساً بحث‌های تاریخی و کلامی دو حوزه مختلفند. درست است که الان در یک مصداق، مثلا در شخصیت پیامبر اکرم یا در شخصیت مسیح در سنت مسیحیان جمع شده، اما اگر شما به دقت نگاه کنید اینها یک گزاره نیستن، اینها دو گزاره مختلف هستند. یک شخصیت به ظاهر یک روی داده، اما کلام از دریچه خودش داره به اون حادثه نگاه میکنه، تاریخ هم از دریچه خودش داره نگاه میکنه. دو دانش با دو روش مختلف با دو موضوع مختلف. ما میگیم چرا دو تا موضوع مختلفه؟ یک شخصیته، یه اتفاق داره میفته. او اتفاق چیه؟ رفتار یک شخصیت قدسی است در یک بستر زمانی و مکانی. دو تا روش رو میپذیریم فل جمله الان، بعد حال بحث میکنه. اما اینکه چرا اینها دارای دو موضوع هن؟ یک موضوع هن. این گروه چی میگن؟ میگن درست است که به ظاهر شما میگید رفتارهای این شخصیت، هویت این شخصیت یک موضوع واحده، اما وقتی دقت کنیم همین هویت دو پاره مختلف داره. یک مقام انسانی زمانی و مکانی دارد، به عبارت دیگه یک ویژگی رویدادی در این شخصیت وجود دارد. این سراسر تاریخی، اینکه این شخصیت چه زمانی به دنیا آمده، چه رفتارهایی از خودش بروز داده، چه آثار و محصولاتی تولید کرده، چه جامعه و تمدنی پدید آورده، اینا همه شخصیت یا رویه ظاهری این شخصیت. اینو تاریخ میپردازه، هیچ مشکلی هم نداره، روش هم روش های تاریخی است. اما همین شخصیت یک رویه الهی داره، یه رویه باطنی داره، یه رویه غیبی داره، به هر شکلی که میخوایم بگیم، اون رو هم به عهده کلام میگذاره. متکلمان هستن که میگوین آیا این شخص دارای بعد اتصال الهی هست یا نیست. تاریخ زن دسترسی به این نداره. آیا این فرد علم غیب دارد یا ندارد؟ یه مورخ از کجا میدونه تشخیص بده علم غیب دارد یا اثبات دارد یا ندارد؟
آیا کراماتی از او صادر می شود یا نمی شود؟ این هم یه بعد دیگه است. مورخ داره میگه آقا چنین رویدادی از او سر زد، متکلمان میگویند این شخصیت یک بعد دیگری دارد. خیلی خوب میگید یه جاهایی باید اینا با هم ترکیب بشه دیگه، ما مشکلی نداریم. تاریخ میگوید در این جنگ این حوادث رخ داد، این پیامدها رو داشت. متکلمان میگویند شخصیتی که محور این حوادث بود دارای وحی بود، اتصال آسمانی داشت، علم غیب داشت، امداد ملائک برای اون بودن. اصلا اینا با هم دیگه تعارضی ندارن. اصلا اینا معتقدن، این رویکرد معتقد است که اساسا میان تاریخ و کلام هیچ گونه معارضه‌ای در شخصیت‌های قدسی وجود نداره. اگرم احیانا یک تعارضی دیده می‌شود، این تعارض‌ها بدویست. اگر ما به درستی گزارهای تاریخی و کلامی رو تحلیل کنیم، اونها رو از هم جدا کنیم، به تعبیر من تعابیر ناپخته در کلمات متکلمان یا مورخان رو پخته کنیم و دقیق کنیم، این تعارض ظاهری هم برطرف میشه، معلوم میشود که ما با خب ببینید در واقع این نظریه چی داره میگه؟ میخواد بگه ما در شخصیت‌های قدسی با دو گزاره، من اینجا رو نوشتم اول، مناسبات مستقیم جایی است که در ظاهر گزاره تاریخی خط تیر کلامی است، یعنی هم تاریخی است هم کلامی. رویکرد اول میگه اصلا اشتباه است، این ناشی از برداشت نادرست ماست. دوباره در همین جا ما قائل به تفکیک بشیم، معتقدیم در همین جا ما با دو گزاره سر و کار داریم. به تعبیر دیگری این رویکرد میخواد بگه ما هیچ گزاره مشترک کلامی و تاریخی نداریم، حتی در اونجایی که شما تصور میکنید که این گزاره هم تاریخی است هم کلامی. خب در مقابل این، حالا این بحث خیلی مفصله، من بعضی از بحثایی رو که عرض میکنم که مستقیم به بحث ما مربوط نیست ارجاع میدم، ما در بحثای دیگه تفصیلی این رو بهش پرداختیم، دوستانی که علاقه دارن میتونن به اونجا مراجعه کنن. خب میدانیم که اینها هم شواهد درون دینی برای مدعای خودشون دارن، هم شواهد برون دینی. شواهد درون دینی اینها آیاتی است که کاملا دلالت میکنند که ما با یک شخصیت دوگانه مواجهیم. بله دو ساحتی، بله بگیم دو ساحتی، شواهد دو ساحتی بودن این شخصیت ها. مثال هم میزنم، شاید نمونه خیلی برجستش همون قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، یه ساحت بشر مثلکمه. خب یعنی چی بشری مثل شما؟ من طبق قواعد انسانی من زندگی میکنم، خوردنم، خوابیدنم، جنگیدنم، هر شد روابطم با دیگران، ساختنم یک مدینه، یک تمدن، یک نهاد، همه اینها بشریست. حتی اونجایی که دارم قضاوت میکنم، در جایگاه مدیریت و رهبری جامعه قرار میگیرم، همه اینها ساحت چیه؟ بشری بودن. و یک ساحت دیگه وحیانی یا الهی بودن. خب اونم یه چیز دیگریست، این که بر من وحی میشود، من دارای قدرت‌های باطنی ویژه‌ای هستم، امدادهای عالم بالا به من میرسه، این منافاتی با بشری بودن نداره. او امداد هم میرسد اما من در ساحت بشری، به من وحی میشود، من علم غیب دارم اما عمل ظاهرین بر اساس علم غیب نیست. را شاهد میگم یا انما اغضی بینکم بالبینات والایمان. خود پیامبر فرمود موقع قضاوت
منم همون گونه قضاوت میکنم که قاضی عادی قضاوت میکنه. قسم از تو، بینه از تو، من نمیام با علم غیب خودم یا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که دعوا بر سر زره اتفاق میفته، نمیام بر سر علم غیب خودشون اینجا مثلا فرض کنید حکم کنن، یا نه طبق روال عادی همین علوم ظاهری، همین شرایط عادی وجود دارن و این پیوند میانه بعد بشری، انسانی و الهی کنار هم قرار میگیره. یه ترکیب انضمامی به این شکل اساساً در حوزه شخصیت‌های قدسی ما با هیچ گونه تناقض یا معارض و مناقشه مواجه نیستیم.
دو ساحته بودن
رفت بده بحث ما رو. خب بله دیگه، ساحت الهیش به عهده کلام است، ساحت بشریش به عهده عرشبت که تاریخ. تاریخ نمیتواند با ساحت الهی انسانهای ویژه برخورد کنه، چنان که کلام کاری به ساحتهای عادی نداره.
متکلم
بعضی
وقتی
خالت میکنه تو ساحت
بشریش اشتباه
بوده؟ بله، بنابراین روی کرد ما فعلا داریم
متکلم در مورد شخصش باید چه خصوصیت
داشته باشه؟ بله دیگه، بنابراین نظریه با دیجوری کرد. شما وقتی در رابطه پیامبر اکرم دو فصل با کتابتون داشته باشه، فصل تاریخی، سیره فردی، اجتماعی، سیاسی، لازمه این سخنین است دیگه. یه فصلی هم داریم ابعاد فرابشری، ابعاد الهی، در اونجا بگیرون معصوم است، کرامت داره، علم غیب داره، اتصال با آسمان داره، با علوم ویژه داره. این در واقع ما با دو فصل در این شخصیت ها مواجهیم. در فصل تاریخی بشری مانند سایرین عمل میکنه، پس بران تاریخ میتونه اینجا مداخله کنه. کاری کلام نیست، کلام مثلا کاری به رفتار ظاهری نداره. در ساحت باطنی و فرا بشری، بشر عادی، اونجا اصلا اتفاقا جای کلامه، تاریخ کاری نداره، چون تاریخ با فکت کار میکنه، دیتا داره، اسناد رو بررسی میکنه. چون در باب اسناد مثلا اسمت چه میکنه؟ در باب علم غیب شما میتوانید سندی در اختیار دارید که اون شخصیت مثلا با آسمان ما برای سر می کشه. یک شواهد دروندینی هم بروندینی هم اقامه می کنن که حال من عرض می کنم در لابلای آثار بعضی از این رویکردها ادبیات تولید کردن، مقاله دارن، کتاب نوشتن. بعضی از رویکردها رو ما از لابلای آثاری که نوشتن در میاریم که بعد مقالات رو بعدا میدم دوستان بررسی کنم و خودشون کار تحقیقی کنن. اما شواهد، بله، این روکرد تقریبا روکرد سنتی علمای اسلامی همین بود در طول تاریخ. تمام متکلم مورخان تاریخی ما نگاهشون به مناسبات تاریخ کلام همین است. این است که شما در آثار اینها اصلا جایی برای مناقشات کلام و تاریخ نمیبینید. مثلا دوستان به عنوان مثال آثار شیخ مفید رو ببینید. برام شیخ مفید هم یک مورخ به معنا، آثار تاریخی داره، اسناد تاریخی بررسی میکنه. از سوی دیگر یک متکلم بزرگ. از دیدگاه دانشمندان ما اهل سنت شیعه فرق نمی کنه. این رویکرد تقریبا رویکرد غالب به حوزه های مطالعاتی اسلامی ماست، از قدیم بوده. شواهد بروندینی استناد اینها به منطق دانش تاریخ و دانش کلام. خب ببینید چیزی که میتواند تمایز میان علوم رو رقم بزنه منطق یک دانشه، چه موضوعی دارد، این موضوع رو چگونه مورد بررسی قرار میده، چه ابزارهایی در بررسی مطالعاتی خودش داره و در نهایت چه غایتی، چه محصولی ارائه میکنه. از دیدگاه اینها کاملا منطق تاریخ کلام با منطق تاریخ جداست. موضوع کلام اصلا موضوع تاریخی نیست. تلقی اینها این است که گزاره های کلامی گزاره های تاریخی نیستن. چون یه دون نشون بدیم، حتی زمانی که ما مثال میزنیم و بعدن بحث میکنیم، مثلا شما در باب اثبات جانشینی امیر مومنان صلوات الله علیه وقتی بحث میکنی، میگه بعد تاریخی رو از بعد کلامی جدا میکنیم. ما در بعد کلامی کافیست قرآن کریم در باب ولایت امیرالمومنین حکم کرده باشه. خب یه مورخ در روش تاریخی شما نمیاد با استناد به قرآن کریم یه حادثه ای رو اثبات کنیم. یا اگر در سنت پیامبر اکرم به تواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه امیرالمومنین علیه السلام رو به جانشینی منصوب کرد، برای یه متکلم میگه کافیست منبع من، روش بررسی من، غایت من هیچ ربطی به تاریخ نداره. اما اگر خواستیم در مورد قدیر مطالعه تاریخی کنیم، اگر خواستیم مطالعه تاریخ کنیم، بله اونجا میام میگیم این حادثه در کجا رخ داد، زمانش کی بود، مکانش کی بود، بیان پیامبر چی بود، واکنش مردم چی بود. برای یه متکلم اصلا این حوادث تاریخی اهمیتی نداره. مهم این است که در نهایت آیا اثبات می شود که پیامبر اکرم نسب برای جانشینی کرده یا نه؟ آیا قرآن دلالت میکنه؟ استاد
الان ما مثلا به تاریخ رجوع میکنیم، اکثر مبارخین و بزرگ ما مثلا در صدای اول خودشون فقیه بودن تا مبارخ اول، یعنی منظور هم مثلا متکلم و فقیه نبودن بعد وارد تاریخ و
مدرسه. این همچین چیزی به صورت مشخص نمیشه گفت. مثلا شما بگید فرض کنید ابن خلدون مثلا اول فقیه بوده بعد تاریخی بوده، همینا اون دوران دوران جامعه معقول و منقول بوده دیگه، همه دانش ها رو میخوند. مثلا در دوران تاریخ طبری میگیم طبری هم مفسره، هم محدثه، هم فقیه، هم مورخه. چرا باید بگیم او در تاریخ مثلا بعد از این فقیه و کلام بوده؟ بس یه نکته. ثانی هم به بحث ما ارتباطی ندارم. کسی که میگوید ما با دو بعد از یک شخصیت مواجهیم، هر بعدش روش شناسی مطالعه خودشو داره، میخواد اول به این بپردازه به دوم. اتفاقا برای این روی کرد هیچ فرقی نمیده، تقدم تأخر هیچ نقشی در اینجا نداره.
مهم الان این رو میشه در مقام ذهن تفکیک کرد.
خب بله،
یعنی خب در مقام واقع
خب
اینها تفکیکش میشه.
چه اشکالی داره تفکیک شما؟ چه مشکلی تفکیک، چه مشکلی داره؟
نه مشکل در مقام ذهن اشکال ندارم، بالاخره با بشری یا وحیانی بودن. بالاخره الان این شخصی که در خارج اصلا تو خود تاریخ ها تاریخ اصلا مشکل نیست. مشکل اصلا پیام سر همین قضیه که تاریخ به این کار داره که واقع کار داره.
باشه کلام من به واقع کار چی؟ نه تفسیر ناظر به واقع اتفاقا میخواد بگه واقعی که متکلم میپردازد در باب یک شخصیت قدسی با واقعیتی که یک مورخ میپردازد، دو تا واقعیت
در بیرون یه نفرن
میدونم
یک
چرا دیگه یک نفرن که در رفتارهای عادی و طبیعیشون دارن انسانی حرکت میکنن بر اساس همین قواعد مناسبات رفتار میکنن، یه بعد الهی هم دارن که متصل به آسمان هستن، وحی میگیرن، وحی رو ارائه میدن.
تو اونجایی که اون معروف اگر مشکلی مثلا این تعارض پیدا نکنن مثلا بعد همون اونجا دار اینجا هیچ، ما در درسته اونجای تعارضشونه. خب این که
میگیم مثلا به این شکل تعارضی پیدا نکنن، این روکرد مدقه تعارض، اینا میگن تعارضه. میان عرض کردم این میگه تعارض، تعارض بدویه، یا بد گزاره تاریخی رو داریم توضیح میدیم، یعنی دخالت مورخ است در کار متکلم، یا بد داریم گزاره کلامی رو توضیح میدیم، کلام بی جا داره در تاریخ دخالت میکنه. اگه هر کدام از اینا به لحاظ متدولوژیک در ساحت خودشون بنشینن، غایت دانش خودشون و ابزار خودشون نگه دارن، میفهمن که دو تا موضوع کاملا مختلف. عرض کردم
مناسبات
چی؟ دیگه هم دیگه داریم از مناسبات بحث می‌کنیم. یکیش نه، ما گفتیم مناسبات مستقیم، داریم میگیم توی روی کرد به اینجا که میرسیم یه عده میگن اصلا این همپوشی وجود نداره، حالا ما میخواییم نردشون. اول گفت مدعا رو اونچنان خوب توضیح بده با همه ابعاد، بعد نه اول خواستم این خیال راحت علما رو بگیم که چرا از مناسبات تاریخ کلام سخن نگفتن، حالا میخواییم اشکالات شو بگیم. سه تا اشکال اساسی به این نظریه وارد. اشکال اول این است که شما اگر منظورتون از مطالعات تاریخی مطالعات توصیفی، روش توصیفی تاریخ، ما اجالتاً میپذیریم. تصورش این است که شما مورخ میاد فقط روی، قبلا توضیح دادیم فرق بین روش توصیفی تحلیل، مفصلا در جای خودش بحث کردیم، دوستان تا مراجعه کن. رویکرد توصیفی صرفا میخواد یک واقعی رو همون جوری که هست نشون بده. از دیدگاه کسانی که تاریخ توصیفی رو قبول دارن هیچ تفاوتی بین تاریخ و دانش‌های طبیعی نمی‌کنه. همون طوری که شما رفتار یک ماده رو توضیح میدید، همون طوری که رفتار یک سیاره یا ستاره رو کهکشان توضیح میدید، عیناً شما سراغ تاریخ هم میرید همین کار رو میکنید. قبلا اشاره کردم این دیدگاه مکتب رانکه همینن دیگه. رانکه‌ای ها معتقدن که واقعیت همونیست که رخ میده، واقعیت طبیعی با واقعیت تاریخی دوتا نیست. این است که میخوان روش های پوزیتیویستی رو در حوزه تاریخ هم به کار میگیرن. اما اگر ما قائل به مطالعات تحلیلی تاریخی هستیم و معتقدیم که اساساً نمیتوان میان دانش‌های طبیعی و دانش‌های انسانی اشتراک پیدا کرد، ما با دو گونه دانش مواجهیم. دانش‌های انسانی موضوعش انسانه و دانش طبیعی موضوعش قواعد طبیعیه و اینا دو تا حقیقتن. کسانی که در حوزه مطالعات تاریخی معتقد به مطالعات تحلیلی هستند، حالا من دارم خیلی سریع رد میشم، اینا معتقدن که تاریخ یک معنا داره. فرق علوم انسانی با علوم طبیعی وجود عنصری به نام معناست. علوم انسانی در نهایت به ما میخوان بگن این انسان با چه معنایی رفتار خودشو شکل میده. ما در باب طبیعت دنبال معنا نیستیم، میگیم جاذبه میان دو تا جل، دو تا کم، سیاره دارن همدیگه رو تجاذب دارن، این سبب شده است که چنین حالتی براشون اتفاق بیفته. شما اگر یک منبع گرمایی رو ایجاد بکنید چنین حادثه ای رخ میده. ما در عالم طبیعت دنبال معنا نیستیم، اما وقتی میاد تو علوم انسانی دنبال معنای رفتارهای انسانها هستیم. به محضی که یک کسی رفتار از خودش سر میزنه ما میپرسیم چرا این کار میکرد، برای چی، انگیزش چی بوده. به محضی که شما از نیت میپرسید، از حالت ذهنی به تعبیر بعضی از این حوزه‌های مطالعات تاریخی بپرسی، تاریخ تحلیلی، به محضی که از قصد اونها، از حالت ذهنی اونها، از نوع کنش‌های درونی اونها میپرسی، دیگه از سطح مطالعات توصیفی تاریخی ما فروتر میریم. اینجا دیگه نمیتوانیم صرفا با توصیف رفتارها چیزی رو حل کنیم. و به محضی که از سطح توصیف رفتید فراتر، این جداسازی میان حوزه بیرون و حوزه درون، حوزه ظاهر و حوزه باطن از بین. من فقط اشاره کنم به اینجا که سه تا شخصیت مهم در واقع پایه‌گذاران اصلی حوزه مطالعات تحلیلی تاریخی هم به تفصیل از نظراتشون اونا رو اجمالا گفتیم. یکی آقای کالینگوود، ارشاد، یکی دیلتای، ویلهلم دیلتای، یکی میشل فوکو. بله، حالا اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، این حوزه به اصطلاح میگه تاریخ تحلیلیه، این تاریخ تفسیریه، تفسیری یعنی هرمونتیکی. معتقد است که ما از طریق هرمونتیک میتونیم تاریخ رو فهم کنیم. ایشون معتقد است از طریق جریان‌های درون ذهنی میتونیم. و میشل فوکو از شاید تاریخ تبارشناسی. این سه تا دیدگاه منحصر به اینا نیستن، مهمترین نظریه پردازان و حوزه مطالعات تحلیلی تاریخ ایناست و اینا نقدهای جدی به نگرش های پوزیتیویستی به تاریخ دارن. مثلا تاریخ توصیفی رو تاریخ نمیدونن. خب اگر ما قائل به تحلیل تاریخی باشیم، اون جداسازی ممکن نیست. یک پاس باز اشاره میکنم، یه جای اینجا من بحث کردم، یک کسانی از این فراتر رفتند. اینا کسانی هستند که نظریه هاشون این است که ما باید تاریخ رو بر اساس دروندادهای انسان تحلیل کنیم، نه بروندادها. بروندادها معنا ندارن، اصلا توضیحی به ما نمیدن. حتی خود ما وقتی به رفتار خودمون نگاه میکنیم، از طریق فرد آثار بیرونی رفتار خودمون نگاه نمیکنیم، انسان اینطوره. یه جریانی از اینها پا فراتر گذاشته که قبلا گفتم که بحث مکتب آنانه. این فراتر از بحث تحلیل تاریخی است. اینا معتقدن اصلا تاریخ نه بروندادهای انسانه، حقیقت تاریخ اون درونداد اساسی انسان، تاریخ عشق و نفرت، تاریخ عدالت خواهی، تاریخ انسان خواهی، تاریخ حق گرایی، اینا برای ما مهمه. اینکه این فرد چنین جهادی کرد، جنگی کرد یا نکرد، چنین لحاظ اقتصادی رو به پا کرد یا به پا نکرد، اینا اصلا جز اصلی تاریخ نیستن. نه که نباید اینا رو مطالعه کرد، باید مطالعه کرد، اما همه اینا مقدمه چیه؟ من بدانم انسان در تاریخ چگونه ظهور پیدا کرده، ظهور انسان حقیقتا کجاست؟ در ساحت وجود درونی اوست. تاریخی که اندیشه ها رو نمیخونه، تاریخی که نیت ها رو نمیتونه تفسیر کنه، تاریخی که از حیات درونی انسان گزارش نمیده، اصلا تاریخ نیست. این دو جریان به این دو تا فرق میکنه ها. تحلیلی ها با مکتب آنال یک گام به پیشه. اینها معتقدن نه، ما باید تاریخ رو تحلیل کنیم. همین رفتارها، کنشها، رفت و برگشتها، فراز و فرودهاست که تاریخ رو شکل میده. اما منحصر در این نیست. این رفتارها و فراز و فرودها یک معنا در انسان داره. تا شما معنای اون رو تشخیص ندید، خود این رفتارها هم حوزه مناسب پیدا نمی‌کنه. تبیین رفتارهای انسانی غیر از تبیین پدیدارهای طبیعی است. پدیدار طبیعی تو نظام علیت قابل تحلیله.
اما رفتارهای انسانی در مناسبات علیه طبیعی قابل توضیح نیست. اینا کسانی هستند که ما امروز به عنوان حوزه مطالعات تاریخی از اونها یاد میکنیم، مطالعات عضوم تاریخی تحلیلی. اما یه گروهی هستن از این فراتر میرن. حالا اینا شاید امروز دیگه طرفداران زیادی دارن، هنوزم دارن مینویسن، تحقیق میکنن. از کنم این آنلان اسم یه مجله‌ای بود که اندیشه های خودشون در فرانسه مینوشتن، یه دوره اوج فراوان داشتن، هستن امروز، ولی شاید به اندازه دیگران اینا ریشه های اون دارن دیگه، هم ریشه های رومانتیسیستی دارن، هم ریشه های اگزیستانسیالیستی دارن، به تعبیری که بارها حال بعضی هم گفتن ما، اینا جز مکتب های شورشی هم دیگه، اینا جریان های شورشی علیه مکتب های مدرن هم دیگه، رومانتیسیست ها اگزیستانسیالیست. بس
مکتب انگلیس و فرانسه
هم مطالعه داشتی زرده؟ آنان نه به صورت محض، نه تا اونجایی که من اطلاع دارم هستن، دارم می نویسن، اما اوجی که در اوائل قرن بیستم داشتن و طرفداران زیادی پیدا کردن، به طوری که جریان مکتب رانکر و اینا کلن کنار گذاشتن به یه مدتی، نه اون اوج رو ظاهرن دیگه الان ندارن. الان ما تقریبا به یک مکتب های تلفیقی رسیدیم که از کردم اون جلسه از تاریخ اندیشه من بحث کردم، الان بحث تاریخ اندیشه بخشی از مطالعات تاریخیه که ریشه او، یکی از ریشه های او همین بحث مکتب آنلاین، ما باید بیریم به ساحت اندیشه ها بپردازیم، یکی از ریشه های ده. پس ببینید پاسخ اول چیه؟ این از که برفرض که این نظریه درست باشد، برفرض که درست باشد، بر اساس مطالعات توصیفی تاریخ چنین نظریه درسته، اما اگر به محضی که شما بیایید در حوزه مکتب آنلال بخواید فرایند تاریخ رو در درون انسان جستجو کنید یا از ظاهر تاریخ به معنای تاریخ برید، این نظریه جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون ظاهر این رفتارها با باطنش گره میخوره. شما اگر گفتید این فرد چنین رفتاری داره، من بنابراین مکاتب بلا فاصله میپرسم چرا این کاری کرده، عامل اصلی چنین کنشی چیست، با فلان انگیزه هایی که در همون جامعه یا در همون افراد بوده چه پیوندی خورده، چه ارتباطی پیدا شده. بنابرای کسان مثل مکتب آنال اصلا شخصیت های قدسی رو باید یه جور دیگری مطالعه کرد. یعنی اگر بپذیریم مکتب آنال رو، دیگه نمیتونیم اصلا به توصیفات تکیه کنیم. اشکال دوم این نظریه این است که حتی در مطالعات توصیفی هم در واقع ما دچار مشکل میشیم. چرا دوچار مشکل میشیم؟ چون گزاره‌های مربوط به ظاهر، حتی اگر بر ظاهر تکیه کنیم، با وجود ابعاد باطنی و عدم وجود ابعاد باطنی، اینا با همدیگه در هم تنیده است. شما نمیتونید در مورد یه شخصیت قدسی سخن بگید، مخصوصا اگه کسی موضعش موضع دینی، موضع الهیاتیه، یعنی یک مورخی که در این حال یه متکلم هم هست، یعنی باورمند به یک مکتبه، نمیتواند وقتی رفتارهای او رو ببینه رفتارهای او رو در نظر نگیره، هم در مقام ایجاب هم در مقام سلب. یعنی حتی در مطالعات، یعنی یه نقضی مطالعات تحلیلیه، اشکال دوم در حوزه مطالعات توصیفی میان گزاره‌های ظاهری و گزاره‌های باطنی هم ایجاباً و هم سلباً ارتباط وجود داره. الان شما گزارش بدید از یک رابطه‌ای در رفتار فرد، این رفتار دلالت بر بی‌عدالتی می‌کنه، دلالت از ناگاهی نسبت به آینده میکنه،
خب رفتار به ظاهر، رفتار ظاهری است. خب این با رفتار باطنی، با اینکه این فرد متصل به عالم غیب منافات داره. یعنی سلباً حتی در مقام توصیف یه متکلم نمیتواند گزارای تاریخی رو نادیده بگیره، چنان که ایجاباً هم یک مورخ نمیتواند رفتارهای مبتنی بر باطل رو نادیده بگیره. یعنی اگر یه مورخ دید که یک شخصیت قدسی داره از یک آینده خبر میده که واقع میشه، داره گزارش میکنه یک کرامت رو، یعنی یه اتفاق رو داره گزارش میکنه که همه در اون صحنه وقتی اون اتفاق رو میبینن اون رو خرق عادت میبینن، میبینن با هیچ کدوم از گزارش های دیگر هماهنگ نیست. سوال: من این رفتار ایجابی او رو یا اون رفتار سلبی رو به عنوان یک متکلم در نظر میگیرم یا نه؟ به عنوان یک مورخ باید در نظر میگیرم. در حوزه سلبیات متکلم باید به گزارش های مورخ عطف توجه کنه و در حوزه ایجابیات یک مورخ هست که نمیتونه از گزاره ایجابی فرار کنه. وقتی میبینه اون کرامتی داره، وقتی میبینه اون داره از غیب خبر میده، گزارش تاریخی هم هست، ظاهر هم هست، از یه واقعی خبر میده، داره یه تصرفی میکنن، داره از یک علومی گزارش میدهد که هیچ کس دیگر نداره، مگه اعجاز قرآنی کریم چیه ها؟ داره یه ادبیاتی رو ارائه داره میکنه که همه بزرگترین سخندانان عرب در مقابلش به زانو میان، هیچ کس مثالی از او، نمونه از او نداره. خب این مال ظاهره دیگه، خب این ظاهر بدون یه مورخ نمیتون نسبت به این ظاهر که بی تفاوت باشه، باید استثنائی بودن این رفتار رو حادثه رو باید نشون بده دیگه. به محضی که استثنائی نشون میده حتی در گزاره های توصیفی باید تکلیف خودش مشخص کنه. یعنی یک متکلم نسبت به گزاره های سلبی توصیفی ظاهری نمیتواند واکنش نشون بده و یک مورخ نسبت به وضعیت ظاهری ایجابی خلاف قواعد طبیعی نمیتونه واکنش نشون بده. یه نمونش من دارم عرض میکنم، حالا این فرصت شد بیش از این میگیم، یه مصداقی دارم عرض میکنم که حتی در حوزه مطالعات توصیفی تاریخ ما نمیتوانیم به ترکیب انضمامی تاریخ و کلام فن بدیم مگر که بسیاری از صورت مسئله رو واکنیم. یعنی مورخ بگوید من اساسا تمامی حادثه هایی که خلاف قواعد و نرم طبیعی اینا رو گزارش نمی کنم.
شما بفهمید به محض گزارش کردن
بله.
باید اون بود کلامیشون هم در نظر
بگیریم. نه نمیگم باید در نظر بگیریم، پای کلام در میان میاد. یعنی مورخ باید نسبت به این گزاره ایجابی اتخاذ موضع کنه دیگه، اثباتن و نفیان هر گونه موضع گیری کنه پای کلام در میان. در موضع سلبی نمیگیم متکلم چه تصمیمی بگیره، هر تصمیمی بگیره باید تاریخ رو به حساب بیاره.
نه
حالا
خلاصه
کلام
شما میشه که آقا در مقام ذهن همه اینا میشه، در مقام اجرا و واقع تفکیک اصلا نمیشه. حالا چطور سی بیتر
حالا اینا تاییم در مقام ذهن چرا؟
نه مخوام یه مقام ذهن میشه
نه مخوام این مقام ذهن یعنی چی؟ الان یه مورخی داره تحلیل تا این مقام ذهن یه خالص الان یک مورخی داره از یک شخصیت قدسی تاریخی میخواد توصیفی ارائه، تحلیل هم نمیکنه، میخواد توصیف بکنه، توصیفاش که واقع نماست دیگه، مورخه واقع نماست، میخواد از سلبیات و ایجابیات در حوزه بحث‌های سلبی ایجابی نسبت به که پاسخ داوری کنی یا نه. این داوری در مورد عالم خارجه، در عالم خارج واقعی داره گزارش میشه که این واقعی این گونه است. هر جوری مواجه کنه مورخ یا متکلم، یعنی مرز و ساحت ظاهر و باطن، ساحت تاریخ و کلام در هم تنیده میشه. اندوال برمیگردیم به همون نکته که این مناسبات کلام و تاریخ جدی است.
یعنی رویکرد
واقعا
متوجه
نشه، باید
نمو ساده میانان رد شده از این
مسئله؟ نمیدونیم. ظاهرشیه دیگه. یعنی مسئله ها، ببینید مسئله ها پیچیده نبوده. حالا ما در عمل میبینیم که خود همین کسانی که چنین روی کردی دارن به مواضع تاریخی سلبی برخورد کردن، متکلمانشون توضیح دادن، مورخانی که از اون حادثه ها رو دیدن در موردش موضع گرفتن. مثلا در مورد فرض کنید کراماتی که از امیرالمومنین علیه السلام ظاهر شد، بعد من در آدم استاقش خواهیم دید، مورخ سنی یه جور موضع گرفته، مورخ شیعه جور گرفته. یه حادثه تاریخی، این بعضی از دوستان اساتید تاریخی ما اینا فکر میکنن متکلم بیرون نشسته داره از بیرون تاریخ یه چیزی میندازه توی صحنه تاریخ. ما مورخ ها اینجا وایسادیم بگیم ما شما حق ندارید بندازید تو تاریخ. اصلا صحنه درگیری تاریخ در نوع اول صحنه در همون حادثه تاریخیه. به هر حال یه حادثه وجود داره، گزارش هم شده، گزارش هم گزارش بی‌طرفه. به لحاظ فکت‌های تاریخی هم نگاه کنید شما باید صحه بگذارید برید، باید بپذیرید. اما من مورخ نمیتونم پیش فرض‌های کلامی خودم رو کنار بگذارم، چه پذیرش داشته باشم چه نداشته باشم باید اتخاذ موضع کنم. به محضی که آمدم وارد یک مسئله تاریخی شدم، متکلم هم همینطوره. متکلم نمیتونه فارغ دلانه بشینه بگه من چیکار رو جریان عموم دارم. خب این سلبن آمده قاعده کلی شما رو نقض کرده، نمونه و مثالی داره میزنه که با اثبات منافات داره، نمونه مثال میزنه با علم غیب منافات داره. شما این متکلم نمیتونید فارغ دلانه بشین کنار بگه من کاری به تاریخ ندارم. ترکیب انضمامی مسئله سیره و تاریخ رو حل نمی کنه. اشکال سوم، دیگه مهمترین اشکال این است، بفرمایید، این است که اساساً چقدر در ازام
داریم؟
خیلی بحث داریم، خیلی بحث داریم. اساساً ما با گزاره های سر و کار داریم که گزاره های دوگانه هست. اصلا بحث مطالعه توصیفی و مطالعه تحلیلی نیست. ما تا اشکال دوم فرض میگرفتیم واقعا میتوانیم بین دو گزاره تفکیک کنیم، بگیم یه بعدی علم غیبشه متکلم بپردازه، یه بعدی حرفایی که داره میزنه رفتارهایی که داره میکنه این متکلم بپردازه، تاریخی بپردازه. اصلا ما بحثمون در جاییست که یک موضوع است، یک گزاره است که هم کلامی است هم تاریخی. دیگه در اونجا دیگه شما نمیتونید بگید ما با دو بُعد سر و کار داریم، دو بُعد نداره، یک بُعده. مسئله بعثت پیامبر، وجود پیامبر اکرم در این زمان با این ویژگی ها با این خصوصیات، اصل بعثت پیامبر موضوع کلامی هست یا نیست؟ این روکت تصور میکنه در باب وجود خود پیامبر اکرم ما کلا اینکه هیچ گزاره تاریخی کلامی نداریم. اینطور نیست. بسیاری از گزارهای کلامی ما گزاره های مصداقی رویدادی هم. اصل وجود پیامبر اکرم، آیا معجزه اقامه کردن یا معجزه اقامه نکردن؟ گزارش از اون معجزه یک واقع است. در باب جانشینی پیامبر اکرم تصور اینها گویا این است. در باب حادثه قدیر ما میگیم من کار به قول پیغمبر دارم، من کار به کلام پیغمبر دارم. یا پیغمبر معرفی کردن یا معرفی نکردن. ای معرفی کردن برای من متکلم قصه تمامه، من چه کار به تاریخ قدیر دارم؟ و سوال میشه این چیزی که به عنوان معرفی پیامبر امیرالمومنین علیه السلام رو یه گزاره تاریخی هست یا نه؟ و شما سوال میکنن کجای معرفی شده؟ در چه مکانی؟ در چه زمانی؟ در مخاطب با چه کسی؟ دوباره ایجاباً و سلباً تمام گزاره های تاریخی میاد دخالت میکنه. نه یه دوتا گزاره است. اصل این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه امیرالمومنین علیه السلام رو به جانشینی برگزیدن، خود این گزاره گزاره تاریخی است و خود این گزاره گزاره کلامی است. حتی اگر شما بیاد بگید آه از سنت من اثبات میکنم، بله اینو بعدا من خواهم گفت، این رو میپذیریم و ظاهرا در ذهن شریفین آیون این بوده که متکلمان و مورخان برای گزاره هایی که مشترک است میتوانند روش های اختصاصی هم داشته باشند. اشکال ندارد یه متکلم بگه من از طریق وحی به این رسیدم، یه متکلم عارف بگه من از طریق شهود به این جانشینی دست پیدا کردم، من در مکاشفات خودم دیدم. بس درستی نادرستی نیست، بس در روشان. اگر یک متکلم عارف بگوید من در مکاشفات خودم دیدم که امیرالمومنین علیه السلام چه نسبتی با پیامبر اکرم داره، این روش اختصاصی چیه؟ کلامه. ممکنه مورخان هم از یک روش های خاصی برای اثبات این مدعا برخوردار باشن، اما یادمونه وجود دو روش مختلف برای اثبات یک گزاره اون دوتا رو تبدیل به دو گزاره مختلف نمی کن. یعنی اگر من ادعا کردم که از طریق قرآن، مثلا کاری به قرآن تاریخی هم ند، از دو لب پیامبر آمده من شنیدم، میگم من مکاشفه کردم به این رو یافتم، باز دارم یک ادعای تاریخی میکنم. میگم من مکاشفه کردم مقام امیرالمومنین رو در عالم بالا، یهو دارم میگم من مکاشفه کردم که پیامبر اکرم منسوب کردن در بین خلائق وجود امیرالمومنین. گزاره تاریخی گزاره
این گویی
کرد
که با این حرف شما مشکلی ندارن.
چی؟
دو تا ساحت جداست.
میدونم شما... نه دو ساحت جدا، دو ساحت غیر مرتبطه، دو ساحت غیر مرتبطه. گزاره نسب جانشینی امیرالمومنین علیه السلام یا عدم صلاحیت شیخین بر این خلافت، میگیم یه ساحت هایی است که یوها علیه دسترسی مورخ نیست، یه ساحت هایی مربوط به مورخ است. بحث های جلسه گذشته من اونا رو اول گفتم که اینجا روشن بشه. یه مواردی است که تاریخی ربطی به کلام نداره، متکلم کاری به جنگ ها نداره، کاری به رفتار و سیره پیامبر اکرم با اصحاب خودش نداره، اینا تاریخی هست، اونا هم کلامی هست که ما او دعوا نداشتیم، اون دو نقطه هم ناهمپوشه. مناسبات غیر مستقیم داره، من در آینده خواهم گفت بسیار دقیق اونجا باید ملاحظه کرد، اما در مناسبات مستقیم ادعا اینه، اونا باید این رو نقص کنن که ما یه گزاره ای داریم که در این حالی که تاریخیست کلامی هم هست، و اگر یه متکلم میخواد در باب این گزاره داوری کنه، حتی اگر بره به روش های دیگر تمسک بکنه و بتواند به روش های دیگر تمسک کنه، گزاره را از تاریخ بودن خارج نمی کنه. پس کسی نمی تواند در باب این گزاره ها بگه آ من این رو تاریخی بررسی می کنم، یا نه تاریخ حق نداره وارد بشه، من کلامی بررسیش می کنم. این که فضیل نیست
دو ساحتی بودن این گزاره را قبول کنه و به روش خودش عمل کنه، خب خب امثال جای مورخ که نمیتونه بگیره که مورخ هم وارد نشه.
تو تاریخ حسابش
نه تاریخ حسابش کن، یه واقعه تاریخی است. من متکلم ادعای واقعی دارم میکنم. من حتی اگر از طریق قرآن دارم اثبات میکنم، حتی در مکاشفه میگم، میخوام یه ادعای واقعی بیرونی کنم. ببینید یهو من ادعا میکنم که مقام امیرالمومنین علیه السلام نسبت به پیامبر در عالم انوار این گونه است. اون مورخ میگه آقا من کار ندارم ببخشید. اما من متکلم میگم پیامبر اکرم در حیات این دنیایی خودش امیرالمومنین رو در بین خلائق به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. چون میگم از روش مکاشف فهمیدم، منم میپذیرم. میگم شما روش مکاشفه دارید، بسیار خوب. ولی من و مورخ هم میتونم در باب این صحبت بکنم. خب اگه من نه کاری ندارم، نمیتونم بگم. اگه من اثبات کردم که هیچ گزاره تاریخی در اینجا وجود نداره، هیچ گزارشی نیست، بلکه گزارش بحثش. من اگه آمدم از نظر تاریخی صلات ابوبکر رو ثابت کردم، گفتم اتفاقا پیامبر اکرم در آخر عمرش جانشینه، آمدم از فضائل شیخین گفتم، این از نظر تاریخی اثبات کردم. شمای متکلم نمیتونید بگی بیا حسابون از هم جدا کنیم. تو برو سفره خودتو پهن کن، منم سفره خودم. مورخ داره در باب موضوعی صحبت میکنن که مدعای کلامه، متکلم داره مدعای ارائه میکنه که موضوعشیه تاریخی. پس روی کرده اول که ترکیب انزمامی میان تاریخ و کلام هست، گرچه عرض کردم یه وجوه حقی دارشه، گفتیم یه بخشیست کلامی تاریخی نیست، یه بخشی تاریخی کلامی نیست، این که بخشی نداریم. در شخصیت‌های قدسی هم اینو میپذیریم، شخصیت‌های قدسی هم یه ابعادی دارن که ابعاد سیره رفت متکلم نداره و به عکس. اما سوال اینه اون ابعاد اصلی که سبب شد ما بگیم شخصیت‌های قدسی موضوع هر دو دانشن، ما با گزاره تاریخی خط تیر کلامی مواجهیم. این روکرده تو رو زیر نقص کن، این سه اشکال بهش وارد، حتی در مطالعات توصیفی بالاتر این که اصلا تو مطالعات توصیفی مشکل شوارن. اصلا ما با یه گزاره سر کنیم، ما به یه گذار شما زمانی میتوانستی این دوتا رو ترکیب انضمام میکنی که بگید موضوعا جداست. نه بله، و حالا اینکه اینا موضوعا یکیه. بله روش متفاوته، باشه روش متفاوت که گذارن دوتا نمی کنه. یک موضوع واحد با دو روش مختلف میگید اهدافون فرق میکنه، بسیار خوب فرق. مورخ با اهداف خودش بیاد، با روش خودش بیاد، متکلم با اهداف روش. مادامی که ما با یک موضوع سر و کار داریم که جنسش هم میتواند تاریخی مورد بررسی قرار بگیره، هم کلام بررسی بگیره، این اشکال برمیگرده و این روکر قدرت توضیح مناسبات کلام تاریخ و در شخصیت های ویژه نداره. خب ما از چهار روکر یک شو گفتیم، میخواید دیگه بذاریم جلسه های هم الحمد لله
الله صلی علی محمد.